بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 50 سطر 5 فی بعض احکام الموضوع وجود موضوع این لعیجابیتین ایل القضیت الموجبته حتمون. از بحث قبل آیه‌ای که خونده شد باقی موند که قرار شد علاوه بر استفاده‌ای که مرحوم سبزواری از این آیه کردند، معنای فلسفی عرفانی این آیه هم گفته بشه، ولی من فکر کردم که لزومی نداره گفتن اون معنا، چون ربطی به بحث ما نداره. یه مقدارم طولانی میشه، شاید هم یه مباحثی پیش بیاد، بهتره که فقط اشاره کنم به این که مرحوم سبزواری از این آیه چه استفاده میخواد ببره. فقط استفاده تشبیه، استفاده تشبیه یعنی میخواد بفرماد که جزئی مثل سراب است که دردی دوا نمی کند. همونطور که سراب تشنه رو سیراب نمی کند، جزئی هم عالم رو قانع نمی کند. ما باید سراغ کلی بریم. جزئی که سراب است اما کلی فدائمون مجردون هست. اگر ما به جزئیات اعتماد کنیم، مثل اینی که به سراب اعتنا کردیم. وقتی میریم جلو میبینیم خبری نیست، جزئی هم وقتی زائل میشه میبینیم خبری نیست. یعنی یک امر ماندگاری نیست، همونطور که سراب امر ماندگار نیست. سراب با جلو رفتن زائل میشه، جزئی هم با تغییری که پیدا میکنه زائل میشه. همونطور که ما نمیتونیم به سراب اطمینان کنیم، همچنین نمیتونیم به جزئی اطمینان کنیم، ولی کلی قابل اطمینان هست. چرا؟ و عمل کلی فدائمون مجردون، دائم است، مجرد از ماده است، زائل نمیشه، تغییر نمی کنه. سلام علیکم. پس خوبه که در علوم به کلی اعتماد کنیم. ایشون منظورش از نقل این آیه فقط همین بود که بفرماند جزئی قابل توجه نیست چون زائل شونده است، همونطور که سراب قابل توجه نیست چون زائل شونده است. دیگه حالا این آیه رو ملا صدر چطور معنی میکنه، عرفا چطور معنی میکنن بماند. البته مشا معنی خاصی برش نداره، حکمت متعالیه و عرفان توجیهی داره که حالا احتیاج به گفتنش نیست. وارد همین فصلی میشیم که الان وارد شدیم، فی بعض احکام الموضوع.
یه چیز اشاره
نمو کنیم
اون یه
خواستم بگم ولی میبینم بحث طول میکشه و هیچ فایده ای نداره. تمام مباحث خارج از بحثی. حتی من تو فکر افتادم که مختصری از این تفسیر آیه رو که در تفسیر نخجوانی آمده بیارم، اونم باز منصرف شدم. تفسیر نخجوانی که الان اسمش فعلا تو ذهنم نیست، اسم خود تفسیر تو ذهنم نیست، تفسیر مزجیه. آیات قرآن آورده، لا بلای آیات هم تفسیرش آورده، مثل تفسیر شبره. تفسیر شبره هم مزجیه، اینم جزیه. منتها تفسیر شبره یه تفسیر معمولیه، اما تفسیر نخشبانی تفسیر عرفانیه. خیلی هم با عبارات زیبا آورده، خیلی. اولش حدود 18 صفحه مباحث عرفانی رو توضیح داده، اول کتاب، جلد اول، چون دو جلده. در جلد اول مباحث عرفانی 18 صفحه توضیح داده، خیلی واضح و تقریبا کامل. بعد دیگه وارد تفسیر شده، اون مقدمه‌ش هم به دردش می‌خورده در مباحث بعدی. علاوه بر این کتابی است که مختصر نوشته ولی خیلی پره. میشه اسمش از همینجا به دست آورد، از کلمه نخجوانی میشه استفاده کرد. تفسیر، اسم تفسیر میاد، خود کلمه نخجوانی هم اون اسم کوچیکش یادم نیست. چه چند بارم تا حالا به ذهنم سپردم، نه اسم تفسیر یادم میاد نه اسم مؤلفش. حالا به اونجا میشه مراجعه کنید، اونم توضیح داده تا حدی. در این فصلی که میخوام مطرح کنیم، بعضی از احکام موضوع رو ذکر میکنم. سه تا بحث تقریبا در اینجا هست، تو این فصل سه تا بحثه. یکی این که در موجبه، یعنی در قضیه موجبه، موضوعی که ما برش حکم میکنیم باید موجود باشد، این یه بحث. در سالبه شرط نمیکنیم که موضوع واجب، موضوع موجود باشد. در سالبه میتونیم بگیم سالبه صادق است اگر حکمش منتفی باشد. اگه حکمی برای موضوعی منتفی بود سالبه صادقه. مثلا میگیم فرض کنید که زید کاتب نیست. خب اگر واقعا کاتب نبود، یعنی حکم که کتابت هست منتفی بود، سالبه صادقه. که اینو بهش میگیم سالبه منتفی به انتفاع حکم. گاهی هم اصلا موضوعش موجود نیست، اصلا زیدی نیست که بخواد کاتب باشه، بازم سالبه صادقه. میگیم زید کاتب نیست، اصلا زیدی نداریم که کاتب باشه. اینو بهش میگیم سالبهی که منتفیست به انتفاع موضوع. بعضی اوقات در سالبه حکم رو نفی میکنیم، موضوع داریم، سالبه صادقه. گاهی از اوقات اصلا موضوع نداریم، حکم قهران به خاطر نبود موضوع منتفی میشه، اونجا هم سالبه صادقه. قسم اول میگیم سالبه منتفی به انتفاع محمول، قسم دوم میگیم سالبه منتفی به انتفاع موضوع. منتها گاهی از اوقات هم مختصر میکنیم، کلمه منتفی رو نمیاریم، میگیم سالبه به انتفاع محمول، سالبه به انتفاع موضوع. ولی حقیقتش اینه، سالبه منتفی به انتفاع محمول، سالبه منتفی به انتفاع موضوع، که ما مختصرش کردیم کلمه منتفی رو نگفتیم. هر دو صادقه صحیح، هر دو سالبه صحیح هم و صادق هم. پس در سالبه شرط نمیشه که موضوع موجود باشه، بلکه با انتفاع موضوع هم سالبه صادقه. اما در موجبه اینطور نیست، موجبه باید موضوعش ثابت باشه، موضوعش باید در خارج موجود باشه تا بتونیم این قضیه رو مطرحش کنیم. اگر زیدی در خارج نداریم نمیتونیم بگیم زیدون کاتبون، زیدی نیست که کاتب باشه. پس در قضیه موجبه حتما باید موضوع باشد، موجود باشد تا حکم برش ثابت کنیم. این یه بیان عرفی بود که من عرض کردم، بیان فلسفی منطقیش هم نیست، خودشون اشاره میکنه. میفرماید در موجبه شما شیعی رو برای شیعی ثابت میکنید، حکمی رو برای موضوعی ثابت میکنید. حکم میشه ثابت، موضوع میشه مثبت له، اون چه که حکم برش ثابت شده موضوعه. و مثبت الله اگر موجود نباشد ثابتی در کار نیست. اثبات حکمی برای موضوعی فرع بر اینه که اون مثبت الله حاصل باشد تا این ثابت به اون نسبت داده شود. پس باید موضوع حاصل باشد تا محمول به اون نسبت داده بشه و بر او هم بشه. بنابراین در قضیه موجبه ما حتما احتیاج به وجود موضوع داریم. موجبه دو قسمه، یه موجبه ایست که ما ازش تعبیر میکنیم به موجبه محصله، یه موجبه ایست که ازش تعبیر میکنیم به موجبه معدوله. به محمول نگاه کنید، اگر دیدید محمول موجبه است، حرف سلب جزءش نیست، به قضیه بگید موجبه محصله، مثل همین زیدون کاتبون. اما اگر دیدید محمول، در محمول دیدید که قید سلب آمده و قید سلب جزء محمول قرار گرفته، در اون صورت بگید قضیه معدول است. مثلا زیدون لاوسیر، که محمول بصیرون نیست، خود لاوسیره. یه وقت میگین زیدون لیسه به بصیر، اینجا محمولتون بصیرونه، منتها رابطه منفیه، یعنی اون علقه موضوع و محمول رو شما حذف کردید و برداشتید، بین موضوع محمول علقه نذاشتید، قطعش کردید، رابطه رو قطع کردید، که این رو اسمشو میذاریم سالبه. گاهی از اوقات این چنین نیست، محمول رو مقید کردید به سلب، اون وقت یه امر سلب شده ای رو هم کردید بر موضوع، این میشه قضیه معدوله. که زیدون لا بصیر، بصیر رو با قید لا مقید کردید شد لا بصیر، بعد این لا مجموعه لا بصیر رو که یک امر منتفی است یک امر سلبی است حملش کردید بر موضوعی که زیده، این میشه قضیه معدوله. در قضیه معدوله همونطور که روشن شد ما حمل میکنیم سلب نمیکنیم، در قضیه سالبه رابطه بین موضوع و محمول رو میبریم، اما در قضیه موجبه رابطه ایجاد میکنیم، میگیم که این حکم بر این موضوع حمل میشه، رابطه دارد با این موضوع، پس باید موضوع داشته باشید تا حکم رو برش مرتبط کنید. حالا چه موضوعتون ایجابی، چه محمولتون ایجابی باشد که قضیه میشه موجبه محصله، چه محمولتون سلبی باشد که قضیه میشه معدوله. هر جا خواستید محمول رو چه سلبی چه ایجابی برای موضوع ثابت کنید، باید موضوع داشته باشید تا محمول برای ثابت بشه. و روشن هم از محمولی موضوعی که ثابت نیست چجوری میتونید برای چیزی ثابت کنید. این بحث تمام شد، این بحث اول ما بود در این فصل، که در هر قضیه موجبه احتیاج به وجود موضوع داریم، سبب احتیاجمون هم همین بود که حکم میشود ثابت، موضوع میشود مثبت الله، اگر چیزی رو ثابت کردیم باید مثبت اللهی داشته باشد تا بتونیم براش امری رو ثابت کنیم، پس باید در قضیه موجبه حتما موضوع داشته باشیم. اما در قضیه سالبه عرض کردیم لازم نیست موضوع داشته باشید، اگر موضوع رو داشتید قضیه سالبتون میشه منتفی به انتفاع محمول، اگر موضوع رو نداشتید قضیهتون میشه سالبه به انتفاع محمول. موضوع این مطلب اول بود که تموم شد. دو تا مطلب دیگه هم تو این فصل داریم، و مطلب اول کامل توضیح دادن، بخونمش بعدا به مطلب دوم و سوم اشاره کنم. صفحه پنجم، صفحه پنجم، فی بعض احکام الموضوع، عرض کردم بعض احکام الموضوع گفته میشه، سه تا مطلب گفته میشه، بعضی هاش هم قبلا گفتیم، بعض احکام الموضوع هم قبلا گفتیم، بعضی هاش هم شاید لازم نباشه تو اینجا بیاریم حذفش میکنیم. وجود و موضوع ان لایجابیتن حتم، وجود موضوع برای قضیه ایجابی، لایجابیتن صفت است برای قضیه، و ایجاب مصدر به معنای اسم مفعول، موصوف رو که قضیه است ذکر میکنیم، ایجاب رو هم معناشو میاریم میشه قضیه موجبه یا قضیه موجبه، پس ایجابی یعنی قضیه موجبه. وجود موضوع برای قضیه موجبه حتم است، لازم است، نمیشه موضوع موجود نباشد و ما قضیه موجبه رو تشکیل بدیم. در سالبه لازم نیست، میتواند موضوع موجود باشد و سلب کنیم، میتواند موضوع موجود نباشد و سلب کنیم. در سالبه نه وجود موضوع حتم است نه عدم موضوع حتم است، سالبه هم با وجود موضوع حاصل می شود هم با عدم موضوع. چرا در موجب احتیاج به وجود موضوع داریم؟ ازل موجبتو ما حکم فیها به ثبوت شیء لشیء، این صغرا، و ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت الله این کبرا، این دوتا رو زمینه می کنیم نتیجه می گیریم. صغرا رو توجه کنیم، موجبه ما یعنی قضیه است که حکم شده در اون قضیه به ثبوت شیء یعنی محمول، لشیء یعنی موضوع. خب این روشنه، صغرا روشنه، در موجبه شما حکم میکنید به این که محمول برای موضوع ثابته، در سالبه برش میدارید، در موجبه میگید ثابته، این صغرای است. کبرا، در همه جا ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله است، یعنی اگر بخواهید چیزی رو برای چیزی ثابت کنید متفرع بر اینه که مثبت الله قبل از این اثبات حاصل باشد تا شما بتوانید چیزی رو براش اثبات کنید. اگر ما موضوع رو که مثبت الله نداشته باشیم چطوری میتونیم چیزی براش اثبات کنیم؟ پس اول باید موضوع رو داشته باشیم، یعنی مثبت الله رو داشته باشیم تا بتوانیم براش چیزی اثبات کنیم. لذا میگیم اثبات چیزی برای این موضوع فرع این است که موضوع موجود باشد. نتیجه‌ای که میگیریم اینه که در قضیه ثبوت محمول، در قضیه موجبه ثبوت محمول فرع ثبوت موضوع است. اگر بخواد محمول ثابت کنید باید قبلا موضوعتون ثابت باشه تا بتونید مرتکب این فرع بشید. اول اصل باید داشته باشید تا بتونید فرع رو بیارید. خب این بحث اول بود از سه تا بحثی که در این فصل باید توضیح میدادیم که تموم شد. بحث دوم تقسیم قضیه است به لحاظ موضوعش، ولی نه تقسیمی که قبلا گفتیم. قبلا تقسیم کردیم موضوع را، تقسیم کردیم قضیه را به لحاظ موضوع و به اعتبار موضوع. گفتیم اگه موضوع شخصه قضیه میشه شخصیه، اگه موضوع طبیعت قضیه میشه طبیعیه، اگر موضوع افرادند دو حالت داره، یا به تعداد افراد توجه نداریم قضیه میشه مهمله، یا به تعداد افراد توجه داریم و تعدادشون رو معین میکنیم قضیه میشه محصوره که باز محصوره چهار قسم شد. یادتون است در تقسیم قضیه به شخصیه، طبیعیه، مهمله، محصوره که چهار قسم بودن ما به موضوع توجه کردیم. حالا در این تقسیم هم که میخوام بکنیم به موضوع توجه میکنیم، منطقه اون یه توجهی بود این توجهی دیگه، توجه همون فرق میکنه، لذا تقسیم همون و اقسام همون هم فرق میکنه. اینجا توجه میکنیم به وجود موضوع، نه به شخصیتش یا طبیعیت بودنش یا افراد داشتنش، به اینا توجه نداریم، فقط به وجود نگاه میکنیم. وجود این موضوع در خارج است یا در ذهن است یا مطلق است. یک بار قضیه رو مطرح میکنیم که موضوعش در خارج موجوده، یک بار قضیه مطرح میکنیم که موضوعش در ذهن موجوده، یک بار هم قضیه رو مطرح میکنیم که موضوعش در نفس الامره، به ذهن خارج کاری نداریم. حالا اینو توضیح میدم بعدن که موضوعش در نفس الامره یعنی چی. قضیه ای که موضوعش در خارج محققه، همین الان هست، نه در گذشته بوده یا نه در آینده میاد، همین الان موجوده، بهش میگیم قضیه خارجیه. قضیه ای که موضوعش موجود است فی الخارج، همین الان، نه فرض میکنیم وجودش را بلکه بالفعل موجود هست، بهش میگیم قضیه خارجیه. به قول ایشون مثل کل من فی العسکر قتل، همه افرادی که توی این لشکر بودن همه کشته شدن. خب الان حکم داریم بار میکنیم بر افرادی که موجود بودند و بعد کشته شدند و با کشته شدن از وجود افتادند. یا کل دارن فی البلده هدمت، دارهایی که موجود در خارج بودن محتوم شدن، ویران شدن. اما یک بار میگیم که بله این یه فرض بود، یه تقسیم بود، یه قسم بود.
شما الانش به اعتبار زمان تکلم باید باشه یا به اعتبار زمان حکم؟
نه، به اعتبار زمان تکلم وجود داره، منتها حکم متفاوتند. مثلا اینو من حالا میرسیدم توضیح میدادم، حالا شما سوال کردین الان نزد میکنم. مثلا فرض کنیم میگیم که زیدون مثلا قائمان، این زیدون قائمان الان موضوعش موجوده، الان که داریم حکم کنیم موضوعش موجوده، محمولم اقتضای منعدم شدن نمی کنه. اما زیدون قتله، اینجا موضوع موجوده، اما کلمه قتله که محموله اقتضا میکنه که موضوع در وقت حکم نباشد، ولی شما دارید قتله رو هم میکنید در یه موضوعی که موجود بود. مثلا اگه زیدی از اول به دنیا نمیامد گفتن زیدان قتله باطل بود، ولی زید دنیا آمده، وجود خارجی پیدا کرده، قتله نشون میده که الان نیست، ولی قضیه بازم خارجی است. چون موضوع اگرچه الان در خارج موجود نیست ولی این چنین نیست که اصلا موجود نبوده. با کلمه قتل فهموندیم که از بین رفته، یا در خارج با قتل از بین رفته، در کلام ما با قتل فهمونده شده که از بین رفته. این چنین موضوعی رو میگیم موجوده، اینی میگیم موجوده و قضیه رو میگیم خارجیه. پس قضیه خارجیه با این بیانی که من دست کردم دو قسم میشه، زیدون قائمون و زیدون قتل، هر دو قضیه خارجی است. ولی اگه در جهان اصلا زیدی دنیا نمی آمد، نه زیدون قائمون درست بود نه زیدون قتل درست بود، ولی زید آمد، زندگی هم کرد، حالا کشته شد. ما میگیم زیدون قتل و حالا کشته شد، منظورم از حالا این نیست که یعنی همین زمان، همین الان که من میخوام قضیه رو بگم، شاید 10 سال قبلم بوده، من الان میگم زیدون قتل، بازم قضیه خارجی است. موضوعی که خارجاً موجود شده چه الان باشد چه الان نباشد، قضیه‌ای که با چنین موضوعی تشکیل میشه قضیه خارجی است. پس در واقع اینطور میشه گفت موجودهای فعل ماضی و موجودهای فعل حال اگر در قضیه ای واقع شوند قضیه خارجی است. اونی که در آینده میخواد موجود بشه اون اگر بیاد قضیه خارجی نیست، قضیه در صورتی خارجی است که موضوعش موجود باشد. حالا چه محمول بفهماند که موجود بوده و رفته، چه محمول جمع بشود با وجود داشتنش. گاهی محمول با وجود این موضوع جمع نمیشه، گاهی هم جمع میشه، اون فرق نمیکنه، در قضیه خارجی دخالت نداره. قضیه خارجی فقط به موضوعش باید توجه بشه، ببینیم موضوعش موجود شده، حالا چه موضوع شده و از بین رفته، چه موضوع هست، هر دوش درست.
این ترسیم ممکنه شخصی هم باشه؟
بله ممکنه شخصی هم باشه. این دوتا تقسیم که گفتیم ممکنه در عرضه هم بیان، تقسیمی که قبلا گفتیم با تقسیمی که الان میگیم، اقسام ممکنه تداخل کنن. یعنی مثلا همین قضیه خارجیه که در یکی از اقسام این تقسیمه شخصیه باشد که یکی از اقسام تقسیم قبله، اقسام میتونن تداخل کنن. میتونه قضیه خارجی هم مهمله باشه که ما به موضوعش توجه داریم، این اقسام گاهی تداخل میکنن، اشکالی نداره.
تعریف کتاب که افراد
ظاهرش
اینه که
در شخصیه این تقسیم جاری نمیشه، در هر سفرسی که تعریف کرده همش باید افراد موضوع اقامت داشته.
بله
سوال خوبیه، باید توضیح داده بشه. من مطلب رو قطع میکنم، ادامه بحث رو میذارم برای بعد، سوال شما رو مطرح میکنم جواب میدم. سوال شما اینه که در عبارت کتاب کلمه افراد موضوع گفته شده، یعنی موضوع باید افراد داشته باشه و قضیه شخصی فرده نه اینکه افراد دارد. پس عبارت کتاب نشون میده که در قضایای شخصی ما نمیتونیم اطلاق خارجی بکنیم، ولو اون موضوع ما که شخص است موجود فی الخارج بوده یا هست، بازم اطلاق شخصی جایز نیست. از عبارت کتاب دارید استفاده میکنید، چون کلمه افراد دارد و قضیه شخصی موضوعش افراد ندارد بلکه موضوعش فرده، از اینجا کشف میکنیم که قضیه شخصی رو نباید خارجی بنامیم، چه موضوعش قبلا موجود باشه چه موضوعش هم الان هم موجود باشه. جوابتون اینه که ما قبلا اعلام کردیم که قضایای شخصی رو در علوم مطرح نمیکنیم، همونجا قضایای شخصیه رو از علوم حذف کردیم، و چون منطق مقدمه علوم است پس قضیه شخصیه بحثش تو منطق هم باید از کنار گذاشته بشه. نمیگیم قضیه شخصیه نداریم، ما تو منطق گفتیم داریم، ولی در مورد احکامش بحث نمی کنیم. حکمش این است که موضوعش موجود باشد، یا حکمش این است که اگر موضوعش موجود است در خارج موجود است بهش میگیم قضیه خارجیه، اینا رو دیگه بحث نمی کنیم. چرا؟ چون قرار شد که ما قضیه شخصی رو کنار بذاریم، در علوم کنار بذاریم، در منطق هم که مقدمه علوم رو باید کنار گذاشته بشه. نمیگیم نداریم شخصیه، میگیم شخصیه داریم، تو منطق هم توضیح میدیم که داریم، اما حکم شده که بیان نمی کنیم، یعنی مسئله تشکیل نمیدیم که در باره قضیه شخصی بحث کنیم. همونطور که در سایر علوم مسئله تشکیل نمیدیم که حکمش روی یک شخص هم شده باشه، در اینجا حکمی رو که عبارت از خارجی بودن قضیه است روی قضیه شخصی بار نمی کنیم، ولو بار هست ولی ما بحث نمی کنیم. پس این که بحث بر دور افراد نه به خاطر این است که قضیه شخصی منحصر باشد به جایی که موضوعش افراد دارد، بلکه اونجایی که موضوعش فرد دارد نیست قضیه شخصی حاصله، ولی ما نخواستیم درباره قضیه شخصی بحث کنیم، توسعش کنیم، فقط بحث بردیم در قضایایی که موضوعشون افراد دارد. علت شما هم که عرض کردم، نه که قضیه که موضوع شخصی خارجی نباشه. در فقه خیلی از قضایای خارجی شما شخصی است. نمازی که خوندی باطل است، یه وقت میگه نمازی که بدون رکوع خوانده شود باطل است. این قضیه همونطور که بعدن میگیم قضیه حقیقی است، یعنی چه این نماز تو چه نمازی که آیندگان میخواد بخونه، هر کدوم بی رکوع باشه باطله. این قضیه قضیه حقیقی است، چنانچه بعدن میگیم قضیه خارجی نیست. اما یه وقت میگه این نماز تو باطله، این نماز خارجی است، این قضیه خارجی است. حکم بطلان یا حکم صحت یا حکم این که ثواب دارد یا عقاب دارد، هر چیز شما میبینید که بعد قضیه هم میکنید که موضوع شخصیه و در خارج هم موجوده، موجود شده یا موجود هست. اینو شما زیاد میگید. البته تو کتاب فقه چون غالبا مسائل به صورت کلی مطرح میشه، قضای شخصی کمتر میاد، قضیه شخصی کمتر میاد. ولی اونجا اگر آمد یه وقتی مثلا تو مسئله های جزئی که میریم از مسئله دون میپرسیم، از مشتهد میپرسیم چی میگه، اون یا کلی به ما جواب میده یا میگه نماز تو باطله، یا میگه نماز بی رکوع باطل است و نماز تو بی رکوع بوده پس باطل بوده، اینو شما رو کلی برده بعد کلی رو بر نماز من منطبق کرده. اما یه وقت نه، از اول شما جزئی میگه، میگه نماز تو باطله، که کثیرا همین اتفاق میفته. از کسی که مسئله میپرسیم گاهی کلی به ما جواب نمیده، همون مسئله خودمون جواب میده. توجه میکنید قضیه شخصیه در این خارجی. در تاریخ که زیادی نداریم، در تاریخ که همه قضایا شخصیه و همشون هم خارجیه. حالا گاهی تو تاریخ که گفتم همشون شخصی هم، شاید همشون شخصی نباشن. مثلا همین مثل کلو منفل اسکر، شاید بگیم کلیه شخصی نیست، یا کلو دارن هدمت، در یه مثلا جنگی تمام شهر ویران میشه، تمام خونه ها خراب میشه، بگیم کلو دارن فل بلد هدمت، قضیه خارجیه، تو تاریخ هم مطرح میشه ولی شخصی نیست. همه میتونن باشن. میخوام عرض کنم که ما قضایای شخصی خارجی داریم. اگر در اینجا مطرحش نکرده به خاطر اینی که نمیخواسته مطرحش کنه. حالا یه جاهایی ممکن در مثال شما شاید مثال خوبی نباشه، ولی در یه جاهایی که ما کلی میاریم، شما اینو میخواد بگید در یه جاهایی ناچاریم شخص بیاریم ولی کلیه. مثلا فرض کنید در یه کلاسی داریم مطلبی رو به صورت کلی توضیح میدیم، کلیش فهم کلی سخته، دانشجو میپرسه که مثال بزن. مثال بزن یعنی چی؟ یعنی جزئیشو بگو، یعنی در یه این مطلب کلی رو در یه نمونه جزئی پیاده کن، اون نمونه جزئی برای من بگو تا اینکه من کلی بفهمم. اینجا قضیه در واقع کلیه. اگر در شخص پیاده شده، این اگر در شخص پیاده شده به خاطر اصرار اون مجلس بوده، مجلس چون کلی رو متوجه نشده گفته شخصی بگو. اینم میتونیم بگیم مسئله علمیه. در بسیاری از مباحث هندسی همینطوره دیگه. در هندسه شما اول یه شکلی میکشی، بعد اون شکل توضیح میدید، حکم در اون شکل پیاده میکنید تا در سایر اشکالی که نظیرینه پیاده بشه. مثلا مباحثی که شما در هندسه میارید همه رو اشخاصه، این رو همون شکلی که خودتون کشیدید و در این توضیح میدید، ولی مباحث همش کلیه، قضایا همه کلیه، در اینی که در رو شخص توضیح داده میشه. اجبار مسئله ما رو کشون به این که به جای افراد فرد رو مطرح کنید. نمیدونم منظورتون همین بود که یک قضیه کلیه، منطقه به جهتی ما این رو جزئیش کردیم و شخصیش کردیم، با اینکه شخصیه در واقع کلیه، مثل این مثال هندسه جرس میکنم، با اینکه قضیه به ظاهر شخصیه ولی در واقع کلیه. یعنی اینطور نیست که این دایرهی که من کشینم این حکم داشته باشه، این دایره به هر دایره دیگر قضیه میشه کلی نه شخصی. و خارجی هم هست، اگر حکم رو این دایره خاص ببرم خارجی، اگر حکم ببرم رو این دایره که الان موجوده و دایره هایی که بعدن دیگران میکشن و موجود میشه، قضیه میشه حقیقیه. حالا ما در اینجا توضیح میدیم، همه چی روشن میشه. شما میتونید
تعبیر به افراد بخاطر این بوده که اکثر رو بگه که اقل رو که فرد هم هست در من میگیره، ولی اگه فرد رو میگفت که اقل شامل اکثر که افراد رو نمیشه،
اینم میتونید بگید، ولی کلیت نداره ها. اینطور نیست که اگر حکمی رو ما روی کل بردیم حتما روی جز هم برود. مورد خاص از بیرون میدونیم، ولی اگه به طور قاعده کلی بگیم افراد رو گفت زیرا که فرد در ضمن افراد حاصل است، و اگر افراد این چنین وضعی دارن فرد هم این چنین وضعی داره، نه این نیست. ممکن افراد یه وضعی داشته باشن فرد اون وضع نداشته باشه. کلیت نداره فرمایش شما. خب این قسم اول بود از اقسام این تقسیم که عرض کردم. تقسیم میکنیم قضیه رو به خارجیه، ذهنیه، حقیقیه. سه قسم. خارجیش رو توضیح دادن، اما ذهنیه، قضیه ذهنیه قضیه ایست که موضوعش موجود است اما فزه. یعنی من یه تصوری میکنم چیزی رو، با تصور من موضوعی در ذهن حاصل میشه و من حکم رو اون موضوع موجود فی ذهن میبرم. مثلا انسان رو تصور میکنم تو ذهنم، بعد میگم این انسان نوعه، خب اینو توجه کنید، توضیح بدم من. این انسان الان تو ذهن منه، موضوعی ذهنی، ولی و حکم برش بار میشه. من این قضیه رو بگم قضیه ذهنی، آیا این درسته؟ نه. مثالو میزنم که حکمش رو روشن کنم، بعد مثال بعدی میزنم. خب انسان الان یه امر کلیه، در ذهن میارمش، میگم الانسان و نوع، این قضیه میشه ذهنی. این انسان در خارج موجوده، در خارج موجوده، پس موضوعش نه تنها در ذهنه، در خارجم هست. آیا من میتونم به همین قضیه به اعتبار اینکه موضوعش در خارج هست بگم خارجیه؟ اگه هم ذهنی بهش بگم هم خارجی بگم، در این قضیه هر دو قسم جمع بشه؟ نمیشه، چون هر تقسیمی اقسامش قسیم همند. حالا دو تقسیم داشته باشیم، قسمی از این با قسمی از اون تقسیم تداخل کنه، میشه. ولی یه تقسیم داشته باشیم اقسام این تقسیم رو بگیم، اقسامش با هم تداخل نمی کنه، چون قسیم همند. ما الان در همین تقسیم بحث داریم، یه قسمش خارجی است، یه قسمش ذهنی است. خارجی ذهنی نباید جمع بشن، ولی اگه جمع بشن دو قسم قسیم هم نمیشن. یا باید بین دو قضیه که یکی ذهنی است یکی خارجی واقعا فرق بذاریم، یا اعتبارن. ولی یه قضیه رو که واقعا یکیه، اعتبارن هم یکیه، هم بگیم ذهنیه هم بگیم خارجیه، اینجا اجتماع دو قسم یک تقسیم است در امر واحد، یعنی اجتماع دو قسیم است در یه جا که نمیشه. پس یا باید اختلاف اعتباری قائل بشیم یا اختلاف واقعی. در اینجا اینطوری بگیم، بگیم که اگر انسان در ذهن باشد، به الانسان نوعون میگیم ذهنیه، اگر انسان در خارج باشد و الانسان مثلا کاتبون میگیم خارجی. از کجا میفهمیم که در ذهن یا در خارجی چطور اعتبار شده؟ از محمولش. وقتی میگیم نوعون هم میشه بر ذهنی، وقتی میگیم کاتبون هم میشه بر خارجی. از محمول متوجه میشیم این قضیه رو میگیم ذهنی، اون قضیه رو میگیم خارجی. آیا این درسته اینجوری بگیم؟ خب توجه کردید مثالی به الانسان نوعون زدن، بعدم این همه توضیح دادن، خب وقتگیره. اگر چاره یه مطلبی افاده کرده ما، ولی خب وقتگیره. مرحوم سبزواری اینطور مثالا نمیزنه، یه مثالی میزنه که موضوعش نمیتونه تو خارج بیاد، فقط با ذهنی باشه. اون مثالو میزنه دیگه، این مباحثو نداره. میگه که اجتماع و نقیزه این محالو، اجتماع و نقیزه این موضوعش چیه؟ اجتماع نقیزن ما، اجتماع نقیزن تو خارج نداریم، فقط تو ذهن تصور میشه. بعدم حکم میکنیم که محال وقوعه فی الخارج، نه محال تصوره، شما تصورش کردیم. این اجتماع نقیزن محالون، اون محالون محمولیست که دنباله داشته، ما دنبالش عرض کردیم. محال وقوعه فی الخارج، نه محال تصوره فی الذهن. پس عبارت اینطوره، اجتماع و نقیزه محال، این میشه قضیه ذهنیه. یا مثلا گفته میشه کل جبل من یاقوت ممکنه، اینم چون جبل اون اجتماع و نقیزه در خارج نیست و محال است که باشد. جبل من یاقوت در خارج نیست ولی محال نیست که باشد. همین اندازه که در خارج نیست و وجودش فقط ذهنی است، باعث میشه که قضیه بشه قضیه ذهنی. حالا اون قضیه ذهنی میخواد موجودش فی ذهن باشد و نتواند فی خارج بیاید، یا فی ذهن باشد و بتواند در خارج بیاید. بتواند هم یعنی بیاید مثل انسانی که من گفتم، یا نیامده باشه مثل جبل یاقوت. ببینید همه رو شامل شد. اونی که تو ذهن میاد قضیه موضوعش ذهنیه میشه قضیه ذهنیه، چه در خارج نتواند بیاید مثل اجتماع نقیزه محالون، چه در خارج بتواند بیاید و نیامده باشد مثل کل جبل من یاقوت فهو ممکنه، یا در خارج بتواند بیاید و آمده باشد ولی ما آمده بودنش رو توجه نکنیم. این سومی خود مشکله، مثل قضیه الانسان نوعون، اینو بهش میگیم ذهنی، اما موضوعش تو خارج هم میتونه بیاد و آمده، اما نه همین موضوع. این دقت کنید مهم اینجاست، همین موضوعی که موضوع برای نوعون شده تو خارج نیامده و نخواهد آمد، خود این موضوع نخواهد آمد. پس میتونیم از اینجا نتیجه بگیریم که موضوع قضیه ذهنی تو خارج نیست، تو خارج نیست. همین انسانی هم که الان در الانسان نوعون گفتیم، این انسانی که موضوع قضیه قرار گرفته تو خارج نیست، چون انسانی موضوع قضیه قرار گرفته که نوع باشه، اون چه این انسان نوعی ما در خارج نداریم، اون چه در خارج فرده نه نوع. پس ملاحظه شد، من همه رسیدگی کردم، اگرچه شلوغ شده خوده بس، ولی نتیجهش تقریبا کوتاست. من نتیجه رو عرض کنم، اونجا که قضیه‌ای موضوعش محال است در خارج باشد و در ذهن تصور می شود، قضیه ذهنی است. این روشنه. اونجا که قضیه موضوعش در ذهن است و در خارج هم می تواند بیاد، محال نیست ولی نیامده، باز قضیه ذهنی است. اونجا که قضیه موضوعش ذهنی است و در خارج می تواند بیاید و آمده، اینجا محمول رو نگاه می کنی. محمول نشون میده که این موضوع در خارج میاد یا نمیاد. یه وقت معمول شما کاتبانه، این نشون میده که تو خارج هم میاد. یه وقت نوعانه نشون میده تو خارج نمیاد. اونجا که نشون میده تو خارج نمیاد، خب از یه ذهنی هست، مثل انسان نوعان تو ذهنی. اون الانسان کاتبان به اعتبار این که انسان ذهنی داره مطرح میشه، اون ذهنیه یا نه؟ اینو من از خارج نگفته بودم، این الان دارم اضافه میکنم. مطالبی که گفتم جنبندی کردم تموم شد، خلاصه گیری کردم تموم شد. این یکی رو نگفته بودم که الانسان کاتبان، نه الانسان نوعان. این الانسان کاتبان که موضوعش در خارج میآید و محمولش من نمی کند از این که موضوع در خارج بیاد. اون در الانسان نوع اون محمول من می کرد، نمی زاشت موضوع در خارج بیاد. لذا موضوع رو فرد انسان نگرفتیم، طبیعت انسان گرفتیم. قضیه شد طبیعیه و ذهنیه. اگر می گفتیم الانسان، به طبیعت انسان کار داشتیم و محمولم نشون نمی داد که این قضیه در خارج نمیاد، اونجا قضیه رو طبیعیه و خارجیه میدونستیم. مثل همی از انسان کاتبان، اگر حکم رو ببرید رو طبیعت انسان نه رو افراد انسان، طبیعت انسان قوه کتابت داره، حکم ببرید روی طبیعت قضیه میشه طبیعیه. اما عرض میکنم این همه مثال دارم میزنم، اینا طبیعیه نمیگیم، چون قضیه در منطق باید کلی باشه، همه جا باید به این قضیه طبیعیه گفته بشه، نه به اراده من. یه وقت من جوری اراده میکنم قضیه موضوعش میشه طبیعت، اما شما یه جور دیگه اراده میکنید قضیه موضوعش میشه فرد. اینجا قضیه نه به اراده من بسته است نه به اراده شما. اراده های ما قضیه رو تعیین نمی کنه، خود وضع موضوع قضیه رو تعیین می کنه یا محمول. الانسان نوعان این نمیتونه خارجیه باشه، این باید ذهنیه باشه. ولی الانسان کاتبان میتونه خارجیه باشه، میتونه ذهنیه باشه، بستگی به این که من چطور تصور کردم. اصلا تصور من اهمیت نداره، نه قضیه رو خارجیه می کنه نه طبیعیه می کنه. ولی از راه دیگه خارجی بودن طبیعی بودن شو به دست بود. اگه حکم واقعا رو طبیعت رفته که نرفته، قضیه میشه طبیعی، چون کاتبان حکم طبیعت نیست، کاتبان حکم تک تک افرادی، از قضیه طبیعی نمیشه، قضیه شخصیه. ولی من گفتم الانسان، این قضیه البته اگر میگفتم زیدون کاتبان میشه شخصی، اگر گفتم الانسان یا مهمل است یا محصور است. این که گفتم شخصی است اشتباه کردم، الانسان شخصیه نمیشه، زیدون کاتبان میشه شخصیه، اما الانسان کاتبان این شخصیه نیست، بلکه اگر سورشو بیارید میشه محصوره، اگه سورش نیارید میشه محمله. ولی طبیعت مراد نیست، محمول نشون نمیده طبیعت مراده. حالا من تو ذهنم طبیعت رو اراده کرده باشم، ذهن من به درد منطق نمیخوره، یعنی چیزی رو تعیین نمیکنه. در منطق گفته میشود که الانسان طبیعت نیست. چرا؟ چون کاتب حکم طبیعت انسان نیست، حکم تک تک انسان. خب از الانسان کاتبان نمیتونه طبیعیه باشه، باید خارجیه باشه. اما خارجیه به چه معنا؟ خارجیه در صورتی که من رو انسانهایی که الان موجودن بگم انسانهای موجود کاتبن، این قضیه میشه خارجیه. ولو مفهومش درست نیست، مفهومش اینه که انسانهای معدوم کاتب نیستن، در حالی که انسانهای معدوم هم کاتبن، مفهومش صادق نیست، ولی قضیه بالاخره خارجی است. اما اگه بخوام قضیه خارجیه رو بیارم که صادقم باشه، میشه الانسان کاتبان و قضیه خارجی، اشتباه گفتم خارجی بیارم، قضیه بیارم که انسان موضوعش باشه و صادق باشه، این میشه قضیه حقیقیه. الانسان کاتبان قضیه خارجی نیست، قضیه حقیقی است. اگه بخوام صادقش کنید میشه حقیقیه. خیلی به هم ریخته توضیح دادم، ولی مطالب انشالله روشن شد. بله؟ ذهنیه که مقسم میشه یا اقسام میشه؟ ذهنیه که از اقسام میشه، مقسم نمیشه.
ذهنیه رو قرار بده که ذهنیه یا ممکنه
بله مقصد برای این تقسیماتی که گفتم قرار دادم، ولی مقصد برای تقسیمی که مرحوم سبزوادی قرار داده نیست. در کلام مرحوم سبزوادی قسمه، من این قسم رو مقصد قرار دادم برای اقسامی که ببینیم میشه یا نه، بعضیش شد بعضیش نشد. قسم سوم قضیه حقیقی است که من اشاره کردم به تفسیرش، ولی ظاهرا وقت گذشته، نمیشه تفسیرش رو با توضیح گفت، نمیشه اون دو تا قبلی که من از خارج گفتم تطبیق کنم. ان شاءالله بمونه برای جلسه.